سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید در استراتژی برای موفقیت در افغانستان که توسط سناتور جان مکین پیشنهاد شده، افزایش نیروهای ضد تروریسم در افغانستان شامل است. دونالد ترامپ میگوید سخنانش در مورد این که اگر کوریای شمالی بار دیگر آمریکا را تهدید کند، با آتش و خشم مواجه خواهد شد، ممکن است به قدر کافی شدید نبوده است. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سناتور جمهوری خواه جان مکین استراتژی برای موفقیت در افغانستان را پیشنهاد کرد. مقامات ولایت فراه میگویند در نتیجه انفجار در یک جلسه طالبان بیش از 30 تن کشته شدند. دونالد ترامپ میگوید اظهاراتش در مورد کوریای شمالی که در صورت تهدید آمریکا با آتش و خشم مواجه خواهد شد، شاید کافی شدید نبوده است. سناتور جمهوری خواه جان مکین استراتژی برای موفقیت در افغانستان را پیشنهاد کرد. در این استراتژی جدید، افزایش نیروهای ضد تروریسم در افغانستان و دادن آزادی بیشتر به آنها برای هدف قرار دادن طالبان، گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی شامل است. جان مکین در یک اعلامیه که از طریق وبسایت او نشر شده، تصویب استراتژی جدید را برای تأمین منافع امنیت ملی آمریکا در افغانستان یک امر مهم خوانده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات ولایت فراه میگویند در نتیجه انفجار در یک جلسه طالبان بیش از 30 تن کشته شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فراه در صحبت با رادیو آزادی گفت
در ساحه پیوپاسار ولسوالی بالا بلوک تعدادی از طالبان مسلح در اون ساحه تجمع کرده بودند که با خودشان مواد انفجاری و واسطهای انتحاری را داشتند، که البته در او اصنا یکی از مواد انفجاری انفجار میکنه و 30 تن از آنها کشته شدند.
سخنگویان گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده در این مورد تفسیر نکردند، ولی ملا منان نیازی سخنگوی گروه به رهبری ملا محمد رسول به خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فراه گفت انفجار مواد انفجاری جابجا شده از سوی افراد آنها در محل برگزاری این جلسه منجر به کشته شدن طالبان تحت امر ملا هبت الله آخوندزاده شده است. مقامات ولایت سرپل میگویند در جریان یک یا دو روز آینده عملیات زمینی برای تصرف دوباره قریه مرزا ولنگ ولسوالی صیاد این ولایت آغاز خواهد شد. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
انشاءالله که به زودی شاید در یک دو روز آینده شاید زودتر عملیات به استقامت های تعیین شده طبق وعده هایی که برای ما داده شده راه اندازی خواهد شد.
محمد زائر وحدت والی سرپل دیروز در صحبت با خبرنگاران از تأخیر در آغاز عملیات زمینی در قریه مرزا اولنگ انتقاد کرد. شورشان حدود یک هفته قبل بالای قریه مرزا اولنگ حمله کرده، کنترل این قریه را در دست گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از فرمان ولادیمیر پوتین در مورد خروج صدها دیپلمات آمریکایی از مسکو ستایش کرد. دونالد ترامپ که در نیوجرسی رخصتی‌هایش را سپری می‌کند، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت من می‌خواهم از پوتین تشکر کنم، چون ما تلاش می‌کنیم زیاد صرفه‌جویی کنیم. من تشکر می‌کنم که زمینه خروج افراد زیاد را مساعد کرد. اینک لست معاشات کوتاه خواهد شد. هیچ دلیل وجود ندارد که این افراد دوباره به روسیه بروند. ما پول زیاد را صرفه‌جویی خواهیم کرد. معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ این اظهارات را شوخی می‌کرد یا خیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه گذشته گفت آمریکا در سفارت و کنسولگریش در روسیه 755 کارمند را کاهش دهد. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا میگوید اظهاراتش در مورد این که اگر کوریای شمالی بار دیگر ایالات متحده را تهدید کند، با آتش و خشم مواجه خواهد شد، ممکن به قدر کافی شدید نبوده است. دونالد ترامپ دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت
ما 100% از سوی اردوی خود حمایت می شویم. ما از سوی هر کس حمایت می شویم. ما حمایت بسیاری رهبران دیگر را با خود داریم. من متوجه شدم که بسیاری سناتوران و دیگران امروز از آنچه که من گفتم زیاد طرفداری کردند، اما این اعلامیه شاید به قدر کافی شدید نبود.
دونالد ترامپ گفت در حالی که همیشه گفتگوها را ترجیح می‌دهد، اما اگر پیونگ یانگ کاری را در حق آمریکا انجام دهد باید بسیار نگران باشد. کوریای شمالی گفته است مصروف بررسی دقیق طرح اجرای حمله راکتی بالای جزیره گوام می باشد. رسانه های ترکیه گزارش دادند که یک جنگجوی مظنون گروه دولت اسلامی را دستگیر کردند. گفته می شود این شهروند روسیه حمله تیاره بی پیلوت را بالای یک تیاره امریکایی در پایگاه هوایی انجرلک طرح‌ریزی می کرد. ترکیه عضو پیمان ناتو است و نیروهای هوایی امریکا از پایگاه هوایی انجرلک در عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق استفاده می کنند. سفارت روسیه در انقره گفته است که در مورد این قضیه تحقیق می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید سناتور جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا، استراتژی برای موفقیت در افغانستان را پیشنهاد کرد. چرا سناتور جان مکین مجبور به اعلان این استراتژی شد؟
آقای مکین که یکی از حامیان مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان است، در تلاش نیستن که توسط این فشارهای سیاسی بالای آقای ترامپ اونا را وادار به این بسازن که به خاطر افغانستان استراتژی خود یا اعلان کنن یا هم استراتژی خود نهایی کنن.
وزارت دفاع افغانستان از استراتژی امریکا برای افغانستان چی انتظار دارد؟
هم استراتژی برای جنگ باشن که در داخل افغانستان فشار بیاریم یا محو نابود کنیم کوردستان را، در پالوی از این استراتژی برای صلح هم باشن که رای صلح باز باشه.
برای سومین سال پیهم جشن انگور در ولایت هرات برگزار شد.
انگوری که ما اینجا به نمایش گذاشتیم اولی که 135 نوع انگوری که ما در خود فرم تحقیقاتی خود داریم که در قسمت شرق خود نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و دیگه انگوری که به اینجا به نمایش گذاشته شده بیشتر انگوری مشهور خود ولایت هرات می باشد.
در نیمه دوم شنید در برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم خواهید شنید.
نمیتونم دیگه، نگفتی خانم سه سال شد دیگه از شیر خانم جداست، همین یکی نیم سال است شیر خانم خشک شد.
مرحله اول وقایع هست، مرحله دوم عبارت از تشخیص و تداوی به موقع هست و مرحله سوم عبارت از معالجه است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا، استراتژی برای موفقیت در افغانستان را پیشنهاد کرد. در این استراتژی جدید، افزایش نیروهای ضد تروریسم در افغانستان نیز شامل است. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا دیروز گفت که ایالات متحده بدون هدف در افغانستان است. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، منتقد پالیسی اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در مورد منطقه است. آقای مکین در یک اعلامیه که در وبسایتش پخش شده گفته است تصویب یک استراتژی جدید برای تامین منافع امنیت ملی امریکا در افغانستان تصمیم بسیار مهم است. در ادامه آمده که در این مورد باید در داخل حکومت امریکا بحث و بررسی دقیق صورت گیرد. آقای مکین در اعلامیه همچنان گفته است اما ما باید حقایق را بپذیریم، ما در حال شکست در افغانستان هستیم و اگر ما قصد داریم که وضعیت را تغییر بدهیم وقت بسیار مهم است. در استراتژی جدید برای موفقیت در افغانستان که از سوی آقای مکین پیشنهاد شده، افزایش نیروهای ضد تروریسم در افغانستان و دادن آزادی بیشتر به آنها جهت هدف قرار دادن طالبان، گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های افراطی شامل است. اما روشن نشده که چه تعداد سرباز آمریکایی اضافی به افغانستان فرستاده شوند. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. آنان در چارچوب مأموریت حمایت قاطعی ناتو سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. دونالد ترامپ سفارش‌های پنتاگون در مورد افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا هنوز نپذیرفته است. اداره جدید آمریکا استراتژی جدید این کشور در مورد افغانستان را اعلام نکرده است. انتظار می‌رفت این استراتژی در وسط ماه گذشته میلادی اعلام شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی این کشور دیشب از ابراز نظر با ما درباره استراتژی پیشنهادی مکین خودداری کردند. اما آقای وزیری هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که امریکا برای پایان دادن جنگ در افغانستان به یک استراتژی همه جانبه نیاز دارد.
هم استراتژی برای جنگ باشن که در داخل افغانستان فشار بیاریم یا محو نابود کنیم کردستان را، در پالوی از این استراتژی برای صلح هم باشن که رای صلح باز باشه، و هم استراتژی برای از این باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با کردستان کمک نکنن.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا نیز می خواهد که فشار بیشتر بالای پاکستان وارد شود تا از فراهم ساختن پناهگاه ها برای طالبان و شبکه حقانی دست بکشد. آقای مکین همچنان گفته که امریکا نیاز دارد تا شرایط سخت را روی ادامه کمک ها با افغانستان مد نظر بگیرد. با گفته او، ایالات متحده ضرورت دارد تا از مقامها در کابل بخواهد که پیشرفت قابل سنجش را در جهت ریشه‌کن ساختن فساد اداری، تقویت حاکمیت قانون و بهبود بخشیدن شفافیت امور مالی حکومت نشان بدهند. آقای مکین که اکنون تحت تداوی قرار دارد گفته است در ماه سپتامبر خواهان رأی‌گیری مجلس سنای امریکا در مورد استراتژیش خواهد شد. در این استراتژی مشارکت دراز مدت و دوامدار میان امریکا و افغانستان که شامل حضور پایدار امریکا علیه تروریسم در افغانستان می شود پیشنهاد شده است.
شنیدید که سناتور جمهوری خواه جان مکین استراتژی برای موفقیت در افغانستان را پیشنهاد کرده است. چه باعث آن شد تا سناتور جان مکین یک استراتژی را خود در مورد افغانستان پیشنهاد کند؟ این سوال را جعفر احمدی در آغاز صحبت با شفیق همدم مشاور سابق ناتو در افغانستان پرسیده است.
آقای ترامپ وزیر دفاع ایالات امریکا را آقای متیس را تا ماه گذشته وقت داده بود که باید با یک استراتژی بسیار دقیق به خاطر افغانستان به ایشان یک گزارش تهیه کنند. اما با وجود اینکه وقت گذشت اما تنوز این موضوع محرم نگذاشته شده، تنوز کس نمیفهمه که چنین گزارش وزارت دفاع تهیه کرده یا خیر، چون کاخ سفید تنوز روی موضوع صحبت نکرده. به مخاطر آقای مکین که یکی از حامیان مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان است، در تلاش نیستند که توسط این فشارهای سیاسی بالای آقای ترامپ اونا را وادار به این بسازند که به خاطر افغانستان استراتژی خود یا اعلان کنند یا هم استراتژی خود نهایی کنند.
اما این فشارها نتیجه خواهد داد؟
بدون شک، به خاطر اینکه یگانه مرجع قانون‌گذاری در امریکا مثل کشورهای دیگر هم عموم کانگرس و سنای ایالات متحده امریکا است. در کنار قانون‌گذاری مجلس سنای امریکا صلاحیت تایید و تصویب بودجه و تخصیص بودجه را به نیروهای امنیتی و در کل به نیروهای دفاعی امریکا داره و حتی به شمول بودجه همکاری های نظامی و همچنان نقدی ایالات متحده امریکا به افغانستان اینا نقش بسیار بارز دارن. و در این حال آقای جان مکین یکی از سرشناس‌ترین سناتوران حزب خود آقای ترامپ یا حزب جمهوری خواه هستند که از نفوس بسیار بالا برخوردار هستند. پس هر نوع اقدام اینا در سنای امریکا و در کل حتی خارج سنای امریکا به نحو از آن عمل تغییر میده و بالای رئیس جمهور هم فشار میاره تا رئیس استراتژی افغانستان بیشتر دقت غور و همچنان عجله کنند.
جان مکین تاکید میکنه که نیروهای امریکایی باید دست باز داشته باشند تا طالبان، گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تروریستی را هدف قرار بدن. در اینجا منظور مشخصا از داشتن دست باز چیست؟
تفاوت نظر دیگه که میان آقای جان مکین و کاخ سفید وجود داره است که ماموریت کنونی نیروهای امریکایی در افغانستان آموزش، پرورش و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان و مبارزه با دهشت افغانی. یعنی مبارزه با تحریک طالبای پاکستانی اگر باشن یا دیگر گروه هایی که مربوط طالبان میشه، طالبای خود افغان، این موضوعیش که در منده تو یا هم در صلاحیت های نیروهای امنیتی نیروهای دفاعی امریکا در افغانستان شامل نیست. آخرش هم که این خواستاری هستن که همین ماموریت کنونی آموزش پرورش و حمایت باید توسعه بیابد.
مصاحبه ژکفر احمدی را با شفیق همدم، مشاور سابق ناتو، در مورد علل پیشنهاد استراتژی برای موفقیت در افغانستان توسط سناتور جان مکین از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی افغانستان می گوید بحث‌ها بین رهبران حکومت روی آوردن تغییرات در کابینه جریان دارد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه در کابل ابراز امیدواری کرد که ولسی جرگه برای نامزد وزرا رای اعتماد بدهند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشتن دامی شنوید.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید بحث ها میان رهبران حکومت به هدف ایجاد تغییر در کابینه جریان دارد و تکمیل شدن کابینه در اولویت های کاری حکومت قرار دارد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نامزد وزرای جدید در انجام کار از توانایی خوب برخوردار هستند.
توقع داریم که پارلمان افغانستان در این بخش ما را همکاری کنند و به وزیر صاحبایی که معرفی شدند رای تایید بدن، چون اشخاص قابل هستند، اشخاصی هستند که کار کردن میتوانند و از عهده مسئولیت‌هایشان در وزارت خانه‌ای به مرتبه برآمده میتوانند.
حکومت افغانستان هفته جاری مصطفی مستور را برای وزارت اقتصاد، شهزاده آریوبی را برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و یمایاری را به وزارت فواید عامه معرفی کرد. حدود دو هفته قبل نیز محمد شفیق گلاغاشیرزی به وزارت اقوام و قبایل و محمد حمید تهماسی به حیث نامزد وزارت ترانسپورت از سوی حکومت معرفی شد. این در حالی است که حکومت حدود دو ماه قبل طارق شاه بهرامی را برای وزارت دفاع، فیض الله زکی را برای وزارت کار و امور اجتماعی و نرگس نهان را برای وزارت معادن و پترولیم به حیث کاندیدان معرفی کرد. تلاش نمودیم تا در مورد این کاندیدان نظر هیئت اداری ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما نادرخان کتوازی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت نامزد وزرایی که تازه معرفی شدند سابقه کاری بهتری دارند و انتظار می رود تا ولسی جرگه به آنان رأی اعتماد بدهد. وی میگوید زمانی که رخصتی های ولسی جرگه به پایان برسد و جلسات آن آغاز شود، اولین آجندای ما رای دادن به نامزد وزرای جدید می باشد. من امیدوار هستم تا برای کاندید وزرا رای اعتماد داده شود. چند قبل فرانس مایکل میلبن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، سرپرستی در برخی وزارتخانه ها را یکی از چالش ها و ضعف حکومت افغانستان خوانده بود. وی تاکید کرده بود وزارتخانه هایی که از سوی سرپرستان اداره می شود کارهایشان درست انجام نمی شود و باید حکومت هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کند.
اینک همکارم سید سمی عباس باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه خود روزهای اخیر زندگی رهبر سابق طالبان ملا اختر محمد منصور را تصویر کرده است. نویسنده و ژورنالیست کارلوتا گال مطلب خود را چنین عنوان داده است: رهبر طالبان قبل از کشته شدن از پاکستان ترس داشت. نویسنده می گوید رهبر سابق طالبان قبل از آن که در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شود می دانست که یک چیز واقع می شود. در گزارش آمده است ملا اختر محمد منصور که از یک سفر سری از ایران برمی گشت، از یک منطقه دور افتاده جنوب غرب پاکستان به برادر و دیگر اقربای خود تلفن کرد تا آنها را برای مرگ خود آماده بسازد. یک شخص نزدیک ملا منصور و قماندان سابق طالبان به نیویورک تایمز گفته است او می دانست که یک چیز واقعی می شود و از همین سبب او به اعضای خانواده خود گفته بود که چی کنند و متحد بمانند. نیویورک تایمز این معلومات را از قبل یک قماندان طالبان نوشته است که نام و محل وی را افشا نکرده و این قماندان اکنون از صفوف طالبان هم جدا شده است. به نوشته نیویورک تایمز، صحبت‌های این قماندان طالبان در مورد ساعات اخیر زندگی ملا اختر محمد منصور نشان می‌دهد که ملا منصور در اواخر زندگیش با یک اختلاف خطرناک با حامیان پاکستانی خود روبرو شده بود. روزنامه می نویسد قمندان امنی کندهار جنرال عبدالرازق و یک مشاور رئیس جمهور به نام حاجی آقا لاله هم در مصاحبه های خود بیانات این قمندان طالبان را تصدیق کردند. در حالی که از مرگ ملا منصور بیش از یک سال می گذرد، روزنامه نیویورک تایمز از قول منابع دو طرف جنگ در افغانستان و تحلیلگران غربی می نویسد که گفتند مرگ ملا اختر محمد منصور توسط پاکستان تحریزی شده بود تا یک رهبر طالبان را که دیگر به آن اعتماد ندارد از بین ببرد. قمندان سابق طالبان که با نیویورک تایمز مصاحبه کرده می گوید پاکستان خواستهای بزرگ داشت ولی ملا منصور با آنها گفته بود که شما نمی توانید مرا به انجام هر کار مجبور بسازید. این قمندان طالبان افزوده است 90% افراد طالبان می دانند که در مرگ ملا منصور پاکستان دست داشت ولی آنها از پاکستان می ترسند و چیزی نمی گویند. روزنامه به راپورها از قول منابع طالبان و حکومت افغانستان نیز اشاره کرده است که می گویند ملا منصور برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تمایل داشت و در این ساحه با همکاران خود مشوره می کرد. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود درباره ناکامی آمریکا در جنگ طولانی افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد. در تئوری استراتژی آمریکا این است که یک اردویی را در افغانستان تعلیم بدهد که بتواند علیه القاعده، طالبان و داعش مبارزه کند. ولی بعد از 16 سال جنگ جای تعجب نیست که بسیار مردم فکر میکنند این استراتژی ناکام است. واشنگتن پست می افزاید اداره رئیس جمهور جورج دبلیو بوش فکر نمیکرد که به چنین یک قوه نیاز باشد. و اداره رئیس جمهور اوباما بر علاوه این که استراتژی خود را عملی نکرد با بسیار دشواری منابعی را در اختیار قوای افغان میگذاشت که از ناکامی کامل جلوگیری کند. و اکنون اداره رئیس جمهور ترامپ هم تا حال این منابع ناکافی را تکمیل نکرده است. روزنامه می نویسد طرح تشکیل یک گردوی قوی افغان که بتواند به این هدف برسد 6 سال قبل آغاز شد. اما با گذشت 4 سال در نتیجه تغییر در این استراتژی متوقف گردید و 4 سال برای ایجاد چنین یک گردو زمان کافی نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید سخنانش در مورد این که اگر کوریای شمالی بار دیگر ایالات متحده را تهدید کند با آتش و خشم مواجه خواهد شد ممکن است به قدر کافی شدید نبوده است. دونالد ترامپ دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت در حالی که همیشه گفتگوها را ترجیح میدهد اما اگر کوریای شمالی کاری را در مورد آمریکا انجام دهد باید خیلی نگران باشد. جزئیات بیشتر را ژکفر احمدی گزارش میدهد.
کوریای شمالی باید درست رفتار کند، در غیر آن مانند چند کشور انگشت شمار دچار درد سر خواهد شد. این را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام صحبت با خبرنگاران گفت. آقای ترامپ افزود سخنانش در مورد این که اگر کوریای شمالی بار دیگر ایالات متحده را تهدید کند با آتش و خشم مواجه خواهد شد ممکن به قدر کافی شدید نبوده است. ما 100% از سوی اردوی خود حمایت می شویم. ما از سوی هر کس حمایت می شویم و ما حمایت بسیاری رهبران دیگر را با خود داریم. من متوجه شدم که بسیاری سناتوران و دیگران امروز از آنچه من گفتم زیاد طرفداری کردند اما این اعلامیه شاید به قدر کافی شدید نبود. دونالد ترامپ به روز سه‌شنبه در نیوجرسی به خبرنگاران گفت بهتر است کوریای شمالی دیگر ایالات متحده را هیچ گونه تهدید نکند چون با آتش و خشم مقابل خواهد شد که جهان نظیر آن را ندیده است. چند ساعت پس از این سخنان ترامپ کوریای شمالی گفت که سرگرم بررسی دقیق طرح‌ها برای اجرای حمله راکتی بالای منطقه گوام در ایالات متحده است. دونالد ترامپ دیروز گفت در حالی که همیشه گفتگوها را ترجیح می‌دهد اما اگر پیونگیانگ کاری را در حق آمریکا انجام بدهد بسیار باید نگران باشد. تنش‌ها میان کوریای شمالی و آمریکا پس از آن اوج گرفت که پیونگیانگ در ماه جولای 2 راکت بالستیک قاره‌پیما را پرتاب و سپس ادعا کرد که راکت‌هایش توانایی رسیدن به سراسر خاک آمریکا را دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته سخت‌ترین تحریم‌ها را بالای پیونگیانگ وضع کرد.
رادیو آزادی. برای سومین سال پیهم جشن انگور در ولایت هرات برگزار می شود. در جشن امسال بیش از 130 نوع انگور به نمایش گذاشته شده است. مسئولان وزارت زراعت می گویند هرات بهترین و بیشترین انگور را در سطح افغانستان دارد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
نمایش بیش از 130 نوع انگور در ولایت هرات. مسئولین اداره زراعت هرات هدف از جشن انگور را تشویق و حمایت از دهقانان عنوان می کنند. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره می گوید آنان تلاش می کنند تا با استفاده از این گونه برنامه ها زمینه را برای بازاریابی بیشتر انگور هرات و خارج از کشور هموار سازند.
انگوری که ما اینجا به نمایش گذاشتیم اولی که 135 نوع انگوری که ما در خود فرم تحقیقاتی خود داریم که در قسمت شرق خود نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و دیگه انگورایی که به اینجا به نمایش گذاشته شده بیشتر انگورای مشهور خود ولایت هرات می باشد.
هرات نزدیک به 8000 هکتار باغ انگوری دارد. آنطوری که مسئولین وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگویند بیشترین انگور و بهترین انگور افغانستان در ولایت هرات وجود دارد. عبدالقدیر جواد معین مالی اداری وزارت زراعت افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر صادرات انگور هرات به خارج از افغانستان جریان دارد. او تاکید میکند که با فعال شدن دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان زمینه صادرات انگور هرات به خارج از افغانستان مساعد میگردد.
ما امرای اتاقای تجارت امرای ارگانای مربوط کار کردیم. خوشبختانه می شاهد دهلیز هوایی بودیم بین کابل و هندوستان. دیگه امید است که او وسعت پیدا کنه به هرات هم و شاهد پروازها از هرات به هندوستان هم باشیم.
از سوی دیگر مسئولان محلی در هرات میگویند اداره محلی برای حمایت از میوه های این ولایت به خصوص انگور تلاش های زیاد کرده است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید به تمام تالارها و ادارات دولتی دستور داده شده است تا از میوه های تولیدی این ولایت استفاده کنند.
جدا مکتوب برای صادر شده از طریق اتاقهای تجارت به تمام تالارها و به تمام رستورانها که از میوه های خارجی باید استفاده نکنند. در این وقت که میوه های بسیار خوب ما در ولایت هرات موجود است که ضرور نیست که اینا استفاده بکنند و جدا ما ای را پیگیری هم میکنیم.
نبود سردخانه و بازار فروش محصولات باغداری از بزرگترین مشکلات باغداران در ولایت هرات شمرده می شود. دهقانان در هرات همواره از این مشکلات شکایت کرده میگویند که این موزل باعث شده تا محصولات باغداریشان حیف و مل شود و یا هم به قیمت بسیار ناچیز در بازار به فروش برسانند.
فعلا از اینکه بازار نداره ما هیچ نمیتونیم استفاده بکنیم و انگور یک من انگور بسیار با مشکلات بعضی روزا به فروشات میشه و 80 افغانی لا 90 افغانی و بعضی روزا به فروشات نمیشه.
با ما حکومت سردخانه بسازد، بازاریابی خرید و فروش انگور رو دیگه میوه‌جات ما مهیا سازد.
ولایت هرات بیشترین باغات انگوری در افغانستان را دارد. به گفته این مسئولین زراعت و مالداری این ولایت بیشترین باغات انگوری هرات در ولسوالی‌های گذره، پشتون زرقون، اوبه و انجیل قرار دارد. با توجه به شکایات متعدد دهقانان به خاطر نبود سردخانه تا کنون دولت افغانستان این مشکلات را برطرف نساخته است. با این حال دهقانان خوشبینند که با فعال شدن دهلیز هوایی میان افغانستان و هند بتوانند محصولات باغداریشان را به خارج از کشور صادر کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در مورد فستیوال انگور در ولایت هرات از رادیو آزادی شنیدید. مشکلات موجود در عرصه معارف و آموزش در افغانستان یکی از نگرانی‌های اساسی مردم این کشور را تشکیل می‌دهد. در این مورد حال چند پیام شنوندگان رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
از پیام‌های شما.
ما از ولسوالی زاره منطقه پشت امرخ، ما یک مکتب داریم به نام مکتب ابوذر غفاری. تا 3 سال شده اصلا کتابم تسلیم نمیده. سه پارچه اولاد مردم میخواد، اصلا سه پارچه درک ندارد. رئیس های معارف و وزیر های معارف میخواد ولی یاد خدا و قرآن بین همین مکتب بررسی کنه یا بیای همین مکتب و سکنه اولاد مردم یک جای دیگه انتقال بده. هیچی والا هیچی روزه.
عین الله سوم از ولایت بغلان ولسوالی تاله و برسق قریه ترمش به تماشا شدم. در قریه ترمش 3 دانه مکتب داریم، 25 دانه معلم. دولت به اوجا شامل کرده ماهی 7000 تا 8000 تا معاش میگیره. تالار شامل کرده در سنگر طالب میبره. دولت به خاطر معاش میده که بچه های مردم ها دست میده تفنگ و پرتاله شانه میکنه میره به صف طالب میبره.
مکتب نسوان کتبخیل این همینجا معلمین هست، معلم صاحبه هست. برای این دختره یکنان گولی را توضیح میکنن. اگر گولی توضیح میشه باید از طرف دکتر توضیح شده. این همینجا خواهش میکنم که یک دفعه سوشان پرسان کنه.
اسم قار عبدالبصیر است، از ولسوالی پایزواد قره نصرت آباد. تعداد شاگرد به 40 دانه نمیرسه، 12 تا معلم. 3 دانه طبل خدا راهی میکنم، 7 سال میشه میخونه، علب به جگرش نیست. میگه معلم صاحب پاکای میگه میره پولگرام پرو میکنه میره. بچه ما یک سیم پفت هست، یک سیم شد، یک سیم چاد. علب به جگرش نیست، همه روزه میره قضا هم نمیکنم. و برادر یک دل بسدانن.
ساعت 9:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سناتور جمهوری خواه جان مکین استراتژی برای موفقیت در افغانستان را پیشنهاد کرد. مقامات ولایت فراه میگویند در نتیجه انفجار در یک جلسه طالبان بیش از 30 تن کشته شدند. مقامات ولایت سرپل میگویند در جریان یک یا دو روز آینده عملیات زمینی برای تصرف دوباره قریه مرزا اولنگ ولسوالی صیاد این ولایت آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین به خاطر اخراج دیپلماتان آمریکایی از مسکو تشکر کرد. دونالد ترامپ میگوید اظهاراتش در مورد کوریای شمالی که در صورت تهدید آمریکا با آتش و خشم مواجه خواهد شد شاید کافی شدید نبوده است. حکومت ایران میگوید مسعود شجاعی و احسان حاج وصفی را از عضویت در تیم ملی فوتبال ایران محروم ساخته است. و رسانه های ترکیه گزارش میدهند که یک جنگجوی مظنون گروه دولت اسلامی را دستگیر کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برخی جنبش ها و حرکت های مدنی در افغانستان تا اکنون در وزارت عدلیه این کشور ثبت نشدند. وزارت عدلیه افغانستان با تاکید می گوید به این احزاب و جنبش ها مهلت داده شده است تا موجودیتشان را رسمی سازند. اما شمار از این جنبش ها می گویند آنها نیاز به ثبت ندارند زیرا فعالیت هایشان دراز مدت نیست. بعد از این گزارش برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است که آن را با هم میشنویم.
وزارت عدلیه میگوید برخی از نهادهایی که شکل گرفتند به زودی اقدام به ثبت و راجستر در این وزارت کردند، اما برخی از آنان تا کنون اقدام به این کار نکردند. امان ریاضت سخنگوی این وزارت میگوید قانون در زمینه ثبت این جنبش ها صراحت دارد و با این کار فعالیت این جنبش ها و جمعیت ها قانونمند شده میتواند.
قانون می توکم میکند از جهتی که هر نهاد اجتماعی و هر احزاب سیاسی وقتی شرایطی که با توجه به قانون برایشان گذاشته شده او را تکمیل بکنند به منظور فعالیت هایشان وزارت عدلیه میان و به ثبت میرسند. جنبش ها یا نهاد ها یا احزابی را که شما گفتین در وزارت عدلیه تا هنوز برای ثبت
شدت ناامنی ها در کشور به خصوص پایتخت فرصتی بوده است که گروهی از فعالان مدنی گرد آمدند و برای آنچه رسانیدن صدای مردم و عدالت خواهی به گوش مقام های حکومت گفته شده است، ائتلاف ها جنبش های مردمی و جمعیت هایی را شکل دادند. جنبش روشنایی، جنبش نبین ملی، شورای اقوام مشرقی، جنبش رستاخیز تغییر، جنبش گذار و محور ملی مردم افغانستان را می شود از حرکت های دانست که در ماهای اخیر شکل گرفتند. با این همه فهیم فطرت رئیس اجرایی جنبش گذار افغانستان می گوید هدف از شکل گیری جنبش و حرکت ها تحقق عدالت است نه چیز فراتر از آن. فطرت می پذیرد که برخی جنبش های مردمی ثبت وزارت عدلیه نشده است و می گوید از بهره آن که کار جنبش های مردمی به گونه مقطعی است نیازی ندارند تا آن را ثبت وزارت عدلیه کنند.
شای مدنی و همچنان حرکت های مدنی که به خاطر انجام یک کار مقطعی در کوتاه مدت شکل میگیرند دیگر اینا نیازی به راجستر ندارن و خودشون هم نمیخوان راجستر بکنن، چون سازمان ها باید صاحب یک تشکیل و یک ساختار مدون و دقیق باشن. ولی جنبش های مردمی همونطور که از نامش پیداست اینا کدام ساختار رو در واقع اجتماع رهبری هم ندارن. میشه بهشون گفت یک جنبش مردمی که از طرف مردم شکل گرفته است و رهبریش هم مردم میکنه.
فطره تاکید میورزد تا هنگامی که خواستهای آنان پذیرفته نشود و مردم به دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی دست نیابند یافتند به حرکت‌هایشان ادامه خواهند داد. اما براستی در قانون چنین صراحت دارد که یک جنبش مردمی بتواند با نام و داشتن اعضای منظم بدون راجستر در وزارت عدلیه فعالیت‌هایش را به پیش ببرد؟ شمار از حقوقدانان می‌گویند جنبش‌های مردمی هنگامی که فراتر از یک حرکت به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند و جمعیتی در آن فعالیت می‌کنند، مبدل به یک شخصیت حقوقی شده است و نیاز به ثبت و راجستر آن است. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان حقوقی:
یک شخصیت حقوقی اطلاق میشه علی القابی که نابر خود انتخاب کردن وزارت ایزی است که نای خود قانونان بسازن خود ریجستر کنن که جوابی باشن باز برمانه یک اساسنامه مرامنامه اذا چوکات امو اساسنامه مرامنامه که امو خدا هیچ نوا نقضی قانون به دیده نشه مشکل نداشته باشه اینا فعالت خود باز مشروعیت بتن و قانونیت بتن.
با این همه که برخ جمعیت ها اعضا و جنبش های مردمی از تلاش ها برای تامین عدالت اجتماعی تاکید می ورزند، اما آنچه بیشتر نگرانی ها را به همراه شده بهره برداری ها از این جنبش ها و صف بندی ها است. در کنار راجستر نبودن برخی از جمعیت ها و جنبش های مردمی که وزارت عدلیه از آن سخن می زند، فعالیت برخی از این حرکت ها از سوی مردم نیز زیر پرسش رفته است. رحمت الله یکی از باشندگان پایتخت میگوید ائتلاف ها، جمعیت ها و جنبش هایی که در ماه های اخیر شکل گرفتند بیشتر به جیب شخصیشان فکر میکنند، نه رسانیدن صدای بر حق ملت به گوش حکومت.
دی ملت به خدمت که
اینها در خدمت ملت نیستند، اینها به خاطر که منافع خود را در خطر میبینند استفاده میشوند و جنبش، ائتلاف و حرکت میسازند. ما خواهد اینها کدام فایده ای ندیدیم. ولی محمد یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید هر سال که سخن از انتخابات زده میشود شاهد شکلگیری ائتلاف ها، جنبش ها و جمعیت ها بوده است و میگوید بر وی احساسی دست می دهد که این جنبش ها و جمعیت ها بیشتر برای منافع خودشان کار می کنند. اما براستی چنین است؟ ودیر صافی یکی از کارشناسان میگوید ممکن اشخاص در میان جمعیت ها وجود داشته باشد که خواست شخصیشان را تا تلاش فشار بر حکومت برای اصلاح نظام و تحقق عدالت ترجیح می دهند.
اگر این انتقاد کنیم که چون ملوزات شخصی دارند فعالیت کرده نمیتونن هیچ چیزی نکردن، ما میگیم هیچ کس در افغانستان هیچ چیزی نکرده. همی عذابی که در حکومت است اینا چی کار روز به روز کار خراب شده میره و هیچ کار را برای جامعه به درستی پیش برده نتونستن متاسفانه.
آقای صافی به این باور است که با این همه صف بندی های سیاسی و جنبش های مردمی آینده این کشور نیز قابل پیش بینی نیست، زیرا این همه جمعیت ها نتوانستند به زندگی مردم از راه عدالت خواهی تأثیر گذار باشند. به گفته صافی در صورتی که کار جنبش های مردمی و جمعیت ها قانونمند نگردد و با اهداف واضحی که همان تحقق خواست های ملت است به پیش نروند، افغانستان با یک صدمه بحران پذیر دیگر روبرو خواهد شد که آنگاه عقب گرد نخواهد داشت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام، در برنامه هفتگی این هفته رادیو آزادی در رابطه با جایگاه مرض پولیو در خدمات صحت عامه با دکتر محمد حارف عرفان، متخصص امراض روانی و اعصاب و همچنان نماینده گروه مشورتی اسلامی در بخش محو مرض پولیو در افغانستان گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. میشه که بر ما بگوین جایگاه پولیو در خدمات صحت عامه چگونه می باشد؟
جایگاه پولیو اساسا همشیره خدمات صحت عامه در سه قدم تنظیم میشه. مرحله اول وقایه هست، مرحله دوم عبارت از تشخیص و تداوی قبل به موقع هست، یعنی معاینات صحی هست، و مرحله سوم عبارت از معالجه است. مرحله اول به این معنی که یعنی تمام تلاش صحت عامه بر این هست که مرض به وجود نبیاید، انسان ها در حالت صحت باشن، در عافیت باشن، اصلا مرض ظهور نبکنه، که در این راستا میشه حفظ صحه، تعلیمات صحی، غذای خوب، سپورت، تمام او اقدامات که وقایوی پنداشته میشه که اصلا مرض به وجود نبیاید. این مرحله وقایوی هست. پولیو هم در جمعی خدمات شامل است، یعنی واکسیناسیون در جمعی خدمات واکسین است. واکسین اساسا یک عمل وقایوی هست، پیشگیری هست که مرض اصلا به وجود نمیاد، ظهور نبکنه. مرحله دوم گفتم که عبارت از معاینات صحی یا چکاپ است. یک نفر میره پیش دکتر در کلینیک، خود چک میکنه، کنترل میکنه کلی وجود خود که اگر مرض وجود داشته باشه که در اون مرحله اول تشخیص شوه و تداوی به موقع شوه. اگر یک آدم پیشگیری نکنه، معاینات صحی به موقع نکنه، بعدن هم مرض به وجود بیه، بعدن مجبور است که پیش دکتر بره، او مرحله معالجه است که نسخه میده، دوا و تداوی و عملیات اگر ضرورت میشه از لحاظ جراحی. پس پولیو در مرحله اول است، یعنی مرحله اول عبارت از واکسیناسیون است. واکسین وجود سیستم دفاعی وجود ما را بیدار میسازه، فعال میسازه تا در مقابل میکروب ها آماده شوه. اگر میکروب داخل وجود میشد به موقع او را دفع میکنه. واکسین پولیو هم از جمله اینمی اقدامات پیشگیرانه هست، اقدامات وقایوی هست که با دادن واکسین پولیو در حقیقت بدن اطفال بیدار میشه و به اصطلاح به موقع فعال میشه تا اگر خدای نخواسته میکروب پولیو داخل وجود میشه، وجود پیش از پیش برش آمادگی میداشته باشه.
دکتر صاحب، چرا اینقدر تاکید بالای مرض پولیو است؟
تاکید به خاطر از این هست که خود میکروب مرض که پولیو وایرس هست، ای یکی از خصوصیات ویژه از این هست که ای تنها و تنها در وجود انسان زنده مانده میتونه. یگانه چیزی که امین میکروب در او زنده مانده میتونه عبارت از بدن انسان است. یعنی اگر این میکروب از وجود انسان خارج میشه، در جای دیگه بعد از 6 هفته میمره، در هیچ جای دیگه زندگی کرده نمیتونه غیر از وجود انسان. حال امین تأکید زیاده که بر واکسیناسیون صورت میگیره، کمپاین ها صورت میگیره، امین قتلاش صورت میگیره به خاطر از این هست که اگر ما بتانیم که وجود انسان ایمیون بسازیم، یعنی معافیت تولید بکنیم و او را آماده از این بسازیم که اگر میکروب میایه او را از بین میبره، پس میکروب در بیرون از بین میره، هم در داخل وجود از بین میره، وجود انسان از بین میره و هم در بیرون او زندگی کرده نمیتونه. پس واکسیناسیون یگانه راهی است که این ویروس در مجموع به صورت کلی از جهان از بین میره. یعنی کمپاین های متعددی که صورت میگیره دلیلش این هست که یکی از بین بردن خود مرض پولیوس، یکی از بین بردن ویروس یا میکروب پولیوس. ما میخواییم که میکروب پولیو را از بین ببریم، به خاطر که یگانه جایی که میکروب در اوج زندگی میتانه او عبارت از وجود انسان است. اینان انسان همی طفل اگر ما واکسین بتیم وجودش ایمیون میشه، یعنی معافیت حاصل میکنه. پس میکروب که در داخل وجود انسان از بین رفت، در بیرون از بین میره و کاملا این مریضی به صورت کلی از جهان از بین میره. مثال خوبش مرض چیچک است. یاد ما هست وقت داود خان مرض چیچک یکی از خطرناک‌ترین امراض بود به سطح دنیا، بسیار به شکل زشت ندبات در وجود انسان، در روی انسان میماند. با دادن او هم عین شکل مشابهت داشت مثل مرض پولیو واره، یعنی او میکروب تنها در وجود انسان زنده باقی می‌ماند. میکروب ها هست با عرض معذرت که او غیر از وجود انسان در وجود در بیرون هم زنده مانده میتونه، در وجود حیوانات هم زنده میتونه، در نباتات در جای مختلف زندگی کرده میتونه و او از بین بردنش بسیار مشکل است. یگانه میکروبی که فعلا که او تنها در وجود انسان زنده مانده میتونه و عبارت از میکروب پولیو است. اینال با دادن واکسین پولیو وجود انسان مسئول میشه و در بیرون هم او زندگی نمیتونه. این در حقیقت به شکل کامل این مرض از جهان محو میشه، مثل که در دیگه کشورها هم محو شده و فعلا تنها در این 3 کشور که پاکستان، افغانستان، نایجیریا است این میکروب وجود داره.
پس چگونه داخل وجود انسان میشه؟
میکروب پولیو اساسا از طریق آب و غذای ملوث ناپاک داخل وجود انسان میشه، یعنی با مراعات نکردن حفظ صحه و همو شرایط به اصطلاح پاکی و صفایی، این میکروب از طریق غذای ناپاک و آب ناپاک داخل وجود میشه، از طریق معده و از طریق روده این باز داخل سیستم خون میشه، بعدن هم سیستم عصبی انسان مورد حمله قرار میده و در اوج تخریبات را ایجاد میکنه که سبب فلج شدن دائمی انسان.
دکتر صاحب، امسال چند واقعه پولیو نزد شما ثبت شده؟
امسال خب لله الحمد در مقایسه با سال گذشته یک کاهش بسیار زیاد تقریبا در واقعات پولیو وجود آمده. پارسال ما شما 16 واقعه داشتیم، امسال تا ال حال که ما امروز شما صحبت میکنیم فقط 5 واقع ثبت شد.
خب این واقع در کدام مناطق بوده؟
در قندوز بوده، ولایت قندار بوده و ولایت هلمند.
پس چگونه مرض پولیو به این مناطق سرایت پیدا کرد؟
سرایت اساسا ای افغانستان از جمله او ساحات از وسط جهان کروبی پولیو در افغانستان موجود است و ای خاصتا در بین افغانستان و پاکستان در حال گردش است. امی مهاجرت هایی که صورت میگیره، رفت آمد که صورت میگیره، ای از یک جای به دیگه جای نقل و انتقال پیدا میکنه. از قبل موجود بود و فعلا با این مهاجرت هایی که صورت میگیره، بی جا شده هایی که در ناشی از جنگ ها میباشه، ناشی از عوامل مختلف، از یک جای به جای دیگه میرن، این میکروب با
امروز خود منتقل میکنند. تا به حال چقدر کودک واکسین پولیو شده؟
حدود 9 میلیون نفر تقریبا در افغانستان برای واکسین پولیو چی شده واکسین گرفت.
دکتر صاحب برما بگوین، پس حالت پولیو نظر به گذشته ها آره بهبود پیدا کرده، واقعی کم شده، دیگه چی پلان ها وزارت صحت عامه و دفتر یونسف در نظر دارد تا که مرض پولیو را کاملا محو کنن و از بین ببرن؟
برازی خو لله الحمد نسبت به سابق بسیار پیشرفت و بهبود آمده. از او حالات که واقعات زیاد بود فعلا ما شما گفتیم که 5 واقعه وجود داره. البته برازی خودمی ابتکار محو پولیو به سطح جهان و مشدت و قوتش جریان داره که این میکروب در مجموع به سطح جهان از بین ببره. تنها در نایجیریا، پاکستان و افغانستان این میکروب وجود داشته که نایجیریا امسال هیچ واقعات نداشته، در افغانستان و پاکستان هم 3 واقعه بوده، در افغانستان هم 5 واقعه بوده. این معنای عزیز که وزارت صحت عامه با قوت و با انرژی در این راستا کار میکنه، برای این پلان ها تیم های بسیار نیرومند و قوی وجود داره که کار میکنه، کمپاین های متعددی که به نام نایدیز و سب نایدیز کمپاین ها و کمپاین های اساسی و کمپاین های فری وجود داره که در وقتش صورت میگیره و این میکروب داره که آرام آرام تقریبا مهار بکنه و از بین ببره.
دکتر صاحب در اخیر برنامه صرف پیامتانه به او ایده از خانواده هایی که نمیمانند که کودکاشان واکسین ضد پولیو شوند.
پیام به همه والدین این هست که دادن واکسین یک مکلفیت انسانی، اسلامی و صحی است. این به خیر اولادشان هست، مثل که در تمام جهان این مرض محو شده و تنها در افغانستان و پاکستان محدود مانده. این یک تمام جامعه اسلامی به سطح تمام دنیا مورد تایید قرار داده. علمای بزرگ جهان اسلام این را تایید کده، در مشروعیت از این فتوا دادهن و دلایل قاطع و قناعت کننده در این مورد وجود داره که یگانه راهی که اطفال در مقابل مرض فلج کننده دائمی مسئول مانده میتونه او عبارت از واکسین است. یعنی امروز تمام جهان، تمام دنیا، اگر جهان اسلام است یا غیر جهان اسلام است، در تایید از این به اصطلاح متفق هستن. این یک کار هست که به خیرشان است و پیشتر عرض کردم که این وجود اطفالشان در مقابل امراض کشنده و فلج کننده مسئول میکنه، حفاظت میکنه.
سپاس.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مساد یا زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده، خوش آمدید به این برنامه آشیانه. این برنامه را اختصاص دادیم به موضوع اهمیت شیر مادر به نوزادان. چرا برخی مادران کودکانشان را با شیر خشک تغذیه میکنند؟
امی یک نیم سال است شیر خشک است.
نفهمیدی چرا شیرت خشک؟
نمیفهمیدی قصه نفهمیدی.
و ندادن شیر مادر به نوزاد، مادران و نوزادان را با کدام مشکلات مقابل می‌سازد؟
دان دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنج شیر پیش دکتر را بردیم، دکتر را در رزی را نفهمیدن.
از خود کرد بودم، بیشو از خراب بوده، از روز صفاخانه بقیم بستر کنم.
با توضیح این موضوع در این برنامه با من شمیلا جاوید باشید. شنونده های عزیز، هر سال از هفته اول ماه اگست زیر نام هفته تغذیه کودک با شیر مادر در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز چند روز قبل از هفته جهانی تغذیه کودک با شیر مادر تجلیل شد. اما بنابر موجودیت مشکلات در زندگی خانواده ها در افغانستان و هم به تفاوتی برخی مادران، علاقه شیردهی مادران به کودکانشان کاهش یافته است. در حالی که نهادهای صحی جهان میگویند که سالانه میلیون ها کودک از اثر تغذیه خراب به خصوص تغذیه نکردن با شیر مادر به سوی تغذیه دچار میشوند و یا هم جانهایشان را از دست میدهند. ما هم در این برنامه به سراغ آن در کودکان و مادرانشان میرویم که از شیر مادر تغذیه نکرده و سوی تغذیه شدند و اکنون در شفاخانه بستری هستند.
مرزیه جان، طفلکت چی تکلیف داره؟
سوی تغذی؟
چرا سوی تغذی شده؟
دکتر گفتن نخور میشه، دام دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنج شیر پیش دکتر رو بزنیم، دکتر رو در رزی رو نفهمیدن. باز از کابل آرده بری سیت طفل آرده بالا در شده ایجا بستر است.
چی تغییرات میبینی؟ حالا یک ذره خوب شده طفلکت؟
خوب از دیگه، فقط اینو میدم که غیر سلام نده.
دست پاش میپنده؟ قبلا نام شده بود یا امی دفعه اول شد؟
نه بار اول شد.
خب چند ماه است طفلکت؟
11 ماه.
دیگه طفلکای تو سوی تغذی شده؟
نه، دکتر رو گفته یک سوی تغذی است که خوش میکنه یکی میپنده. آلی از اون پنداش؟
از روز صفاخانه بغلان بستر کردم. از اوجا کشیدم چهار پنج خانه ماندم با دیدم که بیخی از بد بتر شدم. با تردم ایجا دوایش بادم در خالی مچه چند مرتبه از پل خمری مگنه دوا گرفته بم دو هم دکتر سر مرسا چی نشد.
شیر خودت هم میتی یا دیگه چیز هم میتی برش؟
نمیتیم دیگه، نگفتی خانم سه سال شد دیگه از شیر خانم جداست.
چرا ندادی شیر خودت؟
همی یکی نیم سال است شیر خانم خوش کشد.
نفهمیدی چرا شیرت خوش کشد؟
نمیفهمیدی قشن نفهمیدم
چی میخوردی؟
میگفتی خانم که دمیده یک میفهمیدی چون دیگه روز سهر خانم گزیش هم میخوند.
چند طفل داری؟
مال خواد دتا
دو طفل دیگه چطو بچیده؟
دامو هم هم رخم هم یک نیم سال هم شدیم یک نیم سال دیم
سال خوراک شکل رست؟
حالا خوراک هم خوب است دیگه 18 روزش شیر میخورد دیگه یک تا دتا کله میخورد از او کنالی مثلا خارج میکنیم اینی بسی روشه که این پاکتگا میخوره دیگه اینی مغازم بذار نان میخوره یک مده اینی میبرین میخوره.
چرا طفلکت سوی تغذی شده؟
یک نو کشدک دیگه این لاغرک بود یه جواردم طولش که دیگه تا سوی تغذی است دیگه آل اشکم هم میشینم استفراق هم میکنم چی هم از تو هم میگیریشم.
چقدر وقت میشه که آوردیش؟
این 11 روم
11 روز از کجا آمدی؟
از خلی زمان خان. نفهمیدم در اشکم هم لاغر شده بود چی خبرم که نمیشد لاغر.
چقدر وقت است؟
نینی 4 ماه.
4 ماه. خودت وقتی کامله بودی چی میخوردی؟ غذای چه رقم بودی؟
هیچ هم به خود اگه خورده باشم خانه غریبی است ویدامش همه خورم که نباید نگه چطور کنم
مثلا میوه و چیزا که دکتر ها میگن میخوردی؟
نه.
شیر خودت برش میشی؟
شیر ما میخوره کم است بیخی شیر ندارم ما شیر به اول نمیخورد بیخی باز که چکاورد مال خوبه شیر ما میخوره.
در خانه نگفتن مثلا خوشوی تو مادر تیار نگفت چرا سوی تغذی میشه؟
کلشان گفت دیگه ما چون کار خداست دیگه
شیرم
کم است اول شیر بیخی نمیخورد بازی چکاورد دوا داد دیگه داد شیر ما خوب است میخوره خواستم نمیرسه که بب سیر کنه
خیلی یکان چیز خودت بخو که شیر پیدا شد
خانی غریبی سرک ترسر یک شوار بیچاره کراچی میچرنده و کراچی چی خواد کنه دلم آخو میشه که بخوریم خب کواس ما نرسه دیگه چی طور کنیم غریبی است مسکینی است دیگه در جای اکرای افتیده باش هشتکم بیچاره رو خورد شوارکم کراچی میچرنده 3 سال ما هشتک نواردیم از خاطر زمین کم که باشم که هشتکم کلان شدیگه شکل زود هشتک نبینم که شوارم غریب است نیست.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برخی مادران شکایت می کنند که شیر ندارند و اکثر طفلشان گرسنه می ماند و نارامی می کنند که به همین سبب آنان مجبورند شیر خشک به طفلشان بدهند. نرگس یک تن از مادران در این مورد گفت او به طفلش شیر پودری می دهد و طفلش اکثرا اسهال است.
نم شیر پودری را میتم بسیار سال از دیگه پیش دکتر بردمش، گفت که سوی تغذی شده دوا برش داد، دیگه از مواد داد. خودم هم از بیسکیتای ملل متعد برش میتم، شیر قطی میتم شه دیگه هم شیر پودرکی. بسیار دیگه نارام هستن، لاغر هستن، خودم هم بسیار نارام ساختین کارم هم سعی کدن میتانم.
سنوبر مادر دیگر است که میگوید او بیشتر از دو سال برای فرزندان شیر خود را میدهد. با گفته سنوبر، وقتی شیر خود را به کودکانش می دهد، هم خودش راحت است و هم کودکانش صحتمند بزرگ می شوند.
یکم تو میگن شیر نمی تم شانه که یکی اندامم خراب می شه، یکی میگن این قسم. ما خودم طفلای ما کلش دو سال حتی دو نیم سال شده که ما شیر خود را برشان می تم، نه گیریه نه جیل می کنه نه دیگه. خودم هم بیغم حال این بچه را که خوردم شیر می تم شه خو می تم، تمام کار خانه را می کنم خو است و زور می خیزانم شه شیر خود را می تم.
دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در شهر کابل میگوید شیر مادر هم غذاست و هم آب و هم دوا و انرژی کافی را تا 6 ماهگی برای کودکان تامین میکند.
شیر مادر حاضر است، پاک است، آماده است، اقتصادی است، بطی بسیار صمیمی بین مادر و طفل ایجاد میکنه. از این خاطر است که اطفال مادرایشان نسبت به پدرایشان زیادتر دوست دارن. از نظر صحی مواد داره که طفل در مقابل امراض مختلفی میکروبی خصوصا محافظت میکنه. بر خود مادر بسیار مفید است. چاقی که در زمان بارداری پیش مادر به وجود میاد او در دو سال شیردهی کم میشه و امو اندام مادر پس دوباره به شکل اولیش در میآید. از بلند رفتن فشار خون و امراض گوناگونی که از اثر چاقی به میان جلوگیری میشه. مادرای طفل خودشان شیر میتن، اول امی دوره خونریزی هایشان بسیار کوتاه میشه، مصاب به انتانات بعد از ولادت نمیشن، پیششان واقعات سرطان رحم، سرطان سیدیه بسیار کم هست.
از سوی دیگر شماری از مادران میگن به خاطر اقتصاد ضعیفی که دارن نمیتوانن از غذاهای پر انرژی و یا میوه و ترکاری باب استفاده کنند که به همین دلیل شیرشان کم شده و کودکشان سوی تغذی شدند. اما بنابر اظهارات دکتر یوسفزی، به اساس بررسی هایی که صورت گرفته نشان می دهد که سوی تغذی کودکان بیشتر به خاطر عدم آگاهی و سطح پایین سواد این مادران و خانواده هایشان ارتباط دارد، چون این مادران بنابر دلایلی که نزد خود دارند نمی خواهند که طفل خود را از شیر خود تغذیه نمایند.
از نظر ما دو جنبه داره، یکی است که مادرها به اندازه کافی از فواید شیر مادر به طفل و به خودشان آگاهی ندارن. دوم دیگه یک چیزی که ما نوت کردیم است که سیالی است بین خانما. مثلا اگر یک ایورزن شیر پودری میته، ایورزندگان کوشش میکنه که سیالی کنه که من از او که چی کمی دارم، در حالی که در سطح زندگی شاید تفاوت باشه. یک مادر مثلا از مجبوریت که وظیفه داره میره به وظیفش، یک وقت یا دو وقت شیر پودری مجبور است بده، ولی مادر دیگه که در خانه است نباید او رو تقلید بکنه. بازو مادر ایران بفهمه که شیر باید چه قسم تهیه شوه، شیر چوش باید چه قسم پاک شوه، چه وقت باید پاک شوه و شیری که جور شده با چه وقت باید نگهداری شوه، در کدام درجه حرارت باید به طفل داده شوه. در حالی که مادر دیگه که تقلید میکنه شاید این اصلا هیچ متوجه نشه. بنان از نظر ما دلایل عمدهش اینه.
دکتران میگن باید هر مادر بعد از تولد نوزاد به شیردهی شروع کند و بعد از 6 ماهگی از بعضی غذاها و خوردنی های دیگر به طفلش بدهد و هرگاه شیرشان کم می شود به غذای خود توجه کنند. مهمتر از همه باید خانواده ها از نظر روحی و روانی مادران را حمایت کرده و تا حدود امکان غذای کافی برایشان مهیا بسازند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
مادرم مادری خوبم، دل جان بادا فدای
مادرم مادر خوبم، ای مادر ای مادر ای مادر خوبم. هر چی دارم از تو دارم، ای امیدم ای یگانم، چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانم. هرچی دارم از تو